با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شبه خاطرات دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر. سلام به شما و شنوندگان عزیز.
درود بر شما.
اینکه تلفن ما اشکال داره آقای رحیمی.
بله فکر میکنم و الان از طریق موبایل میتونیم صحبت کنیم.
بله بسیار خوب. چند دقیقه گذشته، اجازه بدید من ادامه بدم. سرگذشت پرنسس ایراندخت قاجار
در خدمتتون.
همسر و فرزندان ایراندخت. ایراندخت یک سال بعد از ازدواج با دکتر عباس فاروقی از او صاحب یک پسر شد، 1317 خورشیدی. این پسر که نام او به خاطر پدر بزرگش احمد شاه قاجار احمد گذاشته شد، در پاریس به دنیا آمد. چون در همان ایام 1938 میلادی آثار شروع جنگ جهانی دوم در اروپا ظاهر شده بود، خانواده فاروقی عازم آمریکا شدند. دو فرزند دیگرشان زینت الملوک فاروقی و دارا فاروقی در آنجا به دنیا آمدند. در آن زمان در میان افراد خانواده شایع بود که دکتر فاروقی 7 دکترا دارد. البته این تعداد اغراق بود، اما حقیقت آن بود که او مردی فاضل بود. در بازگشت به ایران استاد دانشکده ادبیات اصفهان، بعد رئیس دانشکده ادبیات اصفهان و سپس رئیس مدرسه عالی علوم اجتماعی و اقتصادی بابلسر شد. دکتر فاروقی شاهزاده نبود، اما چه در پاریس و چه در آمریکا مردم او را پرنس می‌نامیدند. به نظر آنها لازم نبود فقط زن از شوهر لقب بگیرد. این بار زن بود که به شوهر عنوان شاهزادگی داده بود. در هنگام نوشتن زندگانی او متوجه شدم در ایران هم اغلب آشنایانش او را شاهزاده می‌نامیدند. فرزند دیگر ایراندخت و دکتر فاروقی زینت الملوک بود که او را زیزی می نامیدند. او را دیده بودم، دختری بسیار زیبا و تحصیل کرده بود، خواستگاران فراوان داشت. او به دنبال یک بیماری ناشناخته دچار ناراحتی روانی شد و سالها در بیمارستان بستری شد. کوچکترین فرزند این زوج دکتر دارا فاروقی بود. او در آمریکا به دنیا آمد، تحصیلات خود را در رشته مهندسی اتم در انگلستان و آمریکا به پایان رساند. در هنگام تحصیل در آمریکا همیشه بالاترین امتیازها را می آورد. بعد از پیروزی انقلاب به ایران آمد. او اکنون در آمریکا به تدریس در دانشگاه ها مشغول است. در اینجا درباره احمد فاروقی مفصل تر می نویسم. به سبب شناخت بیشتری که از او دارم و به علت آنکه او نخستین کارگردان سینما در ایران بود که موفق به ربودن جایزه‌های بین‌المللی شد، جایزه بهترین تکنیک فیلم‌های مستند جشنواره کن در سال 1964 برای فیلم طلوع جدی. در ضمن این فیلم برنده پلاک نقره جشنواره کارتاژ تونس هم شد. احمد فاروقی بار اول که به ایران آمد 10 ساله بود. من دانشجو بودم، او را ندیده بودم، همانطور که مادرش ایراندخت را ندیده بودم. بار دوم که به ایران آمد 19 ساله بود. به سینما علاقه عجیبی داشت، دائم از سینما حرف می زد. می گفت در فیلم معروف بن‌هور به کارگردانی ویلی وایلدر که در آن زمان در ایران سر و صدای زیادی برپا کرده بود کارگردان هفتم بود. از آنجا که در اثر اقامت طولانی در آمریکا و فرانسه فارسی را با لهجه صحبت می‌کرد، کسی او را جدی نمی‌گرفت. ادعای کارگردان هفتم بودن او وسیله‌ای برای شوخی و سر به سر گذاشتن او شده بود. در آن زمان چون با ایراندخت معاشرت داشتیم او را زیاد می‌دیدم. مدتی گذشت، از او خبری نداشتم. یک بار شنیدم و در روزنامه ها و مجله ها خواندم احمد فاروقی فیلمی را به نام طلوع جده کارگردانی کرده. این فیلم سر و صدای زیادی برپا کرد. عده‌ای آن را یک اثر هنری می دانستند. وقتی این خبر را شنیدم فکر کردم شاید ادعای او درباره کارگردان هفتم بودن در فیلم بنهور هم بی‌پایه نبوده است. بعدها از افرادی از خانواده شنیدم که ادعا می کردند نام او را در تیتراژ فیلم بنهور دیدند. من فیلم را دو بار دیدم، نام او را ندیدم. شاید بی‌توجهی از من بود. یک روز صبح در سال 1342 از دفتر مهرداد پهلبد، رئیس اداره هنرهای زیبا، همسر شمس پهلوی و داماد شاه که بعداً وزیر فرهنگ و هنر شد، تلفن کردند. آقای پهلبد پیغام دادند قبل از ساعت 10 در دفتر ایشان حاضر شوید. نه او علت را گفت، نه من به سبب عجله‌ای که در گفتگو به خرج داده بود توانستم علت ملاقات را بپرسم. ظاهراً مسئله فوری پیش آمده بود که نمی‌توانست خارج از زمینه هنر باشد. وقتی به دفتر پهلبد در اداره هنرهای زیبا رسیدم هنوز چند دقیقه به ساعت 10 صبح مانده بود. منشی به دیدن من در اتاق پهلبد را باز کرد و از من خواست داخل شوم. کمتر به یاد دارم اتاقی را آنچنان ستاره باران دیده باشم. 10-12 سلشتر و سپه بود با سرشانه هایی پر از ستاره و تاج و با قیافه جدی نشسته بودند. معلوم می شد بنا به خصلت نظامیگری دقایقی قبل از ساعت 10 خود را به دفتر داماد شاه رسانده بودند. پهلبد هم چون نمی توانست آنها را در انتظار بگذارد قبل از وقت آنها را پذیرفته بود. به این سبب من که قرار بود چند دقیقه قبل از ساعت 10 آنجا باشم نتوانستم از پهلبد علت حضور خودم را بپرسم. فقط حد زدم جریان باید مهمتر از موضوع هنر یا هنرهای زیبا باشد. هنوز نوشیدن اولین چای را که برای من آورده بودند تمام نکرده بودم که یکی از امیران که معلوم میشد ارشد دیگران است نگاهی به ساعت خود کرد، خطاب به پهلبد گفت ساعت 10 است، ما حاضر هستیم. پهلبد از جا برخاست، از همه دعوت کرد به اتفاق بروند. او در جلو، امیران پشت سر او و ما دو سه غیر نظامی دنبال آنها وارد سالن نمایش اداره شد. نشستیم. به اشاره پهلبد سالن تاریک شد و فیلمی به نمایش گذاشته شد. اینجا بود که دانستم علت دعوت پهلبد از من دیدن فیلم طلوع جده به کارگردانی احمد فاروقی. دعوت از من به عنوان یک روزنامه نویس برای تماشای فیلم یا تئاتر در آن اداره سابقه داشت. اما این همه امیر ارتش چرا آنجا بودند؟ تماشای فیلم کمی بیشتر از نیم ساعت طول کشید. موضوع فیلم به طور خلاصه گردش یک پسر بچه شیطان در محله‌های قدیمی و قهوه‌خانه‌ها و تئاترهای سنتی شهر و آثار تاریخی اصفهان بود. پس از خاتمه نمایش همگی از جا برخاستیم و همانطور که آمده بودیم به دفتر پهلبد برگشتیم. طی نمایش فیلم و مسیر بازگشت متوجه شدم پهلبد به من نگاه می کند. گویی کاری دارد. اما نتوانستم خودم را به او برسانم و علت تشکیل این جلسه و حضور خودم را بپرسم. پهلبد در اتاق خود از حاضران دعوت کرد بنشینند. امیران موافقت نکردند. در یک سوی اتاق به صف ایستادند. این وضعیت حالت رسمی تری به جلسه می‌داد. پهلبد هم در یک گوشه ایستاد و ما 3-4 غیر نظامی روبروی نظامیان قرار گرفتیم. من چهره همه غیر نظامیان حاضر در جلسه را به خاطر نمی‌آورم. فقط می‌دانم غیر از من مدیر روزنامه یا مجله دیگری آنجا نبود و غیر از پهلبد غلام حسین جباری معاون هنرهای زیبا را که بعدها معاون وزارت فرهنگ و هنر شد به خاطر می‌آورم. لحظاتی به سکوت گذشت. با اشاره پهلبد رئیس امیران شروع به صحبت کرد. او خیلی جدی صحبت می‌کرد، اما احساس می‌کردم اگر مخاطب او داماد شاه نبود به جای جدی حرف زدن با تحکم سخن می گفت. خلاصه سخنان او چنین بود: به نظر من گزارش هایی که درباره این فیلم به عرض اعلی حضرت و همایونی رسانده شده درست است. در این فیلم به هیچ وجه به پیشرفت کشور و ترقیاتی که در این چند ساله در مملکت صورت گرفته اشاره نشده است. با آنکه موضوع فیلم در زمان حاضر اتفاق می افتد، کارگردان به غیر از یک پسر بچه سرگردان در کوچه های تنگ و باریک شهر، یک گاری شکسته پر از کوزه گلی، یک قهوه خانه و یک سالن تئاتر در محله های پایین شهر و بناهای تاریخی چیز دیگری را به نظر تماشاچی نمی رساند. به طوری که شنیده می شود قصد دارید این فیلم را به خارج بفرستید. آیا فکر نمی کنید قضاوت خارجیان پس از دیدن این فیلم درباره کشور ما چگونه خواهد بود؟ ما را یک کشور پیشرفته خواهند دانست یا یک مملکت عقب افتاده؟ در آخر هم به فهمی نفهمی گوشه‌ای به اصل و نسب قاجاری کارگردان زد و قصد او را از ساختن این فیلم انتقام جویی از رژیم دانست. انتظار داشتم پهلوی پاسخ رئیس امیران را که در تمام آن مدت به تأیید امیران دیگر میرسید بدهد، اما برخلاف انتظار من او رو به من کرد، گفت: اکنون من از آقای دکتر بهزادی مدیر مجله سفید و سیاه که به علت حرفه خود از مسائل هنری آگاهی دارند و یکی از بهترین نقدهای سینمایی در مجله ایشان نوشته می شود، منظورش نقدهای پرویز دوایی پیام بود که در آن زمان موفقیت زیادی در میان هنردوستان و روشنفکران پیدا کرده، می خواهم نظر خودشان را درباره این فیلم بیان کنند. اطلاع من از مسائل هنری و فیلم محدود می شد به مطالب صفحات هنری مجله و نقد و بررسی فیلم ها در مجله. در ضمن اگر از علت دعوت پهلوی آگاهی داشتم، فیلم را از نظر یک تماشاچی عادی نگاه نمی کردم، بلکه از دید یک منتقد تماشا می کردم که چنین نکرده بودم. اما در هر حال نمی شد پیشنهاد او را بدون جواب گذاشت. ناچار در پاسخ تیمسار چیزی نزدیک به این مضمون گفتم: طلوع جده یک فیلم مستند هنری است. این نوع فیلم ها به هدف تبلیغ ساخته نمی شوند، بنابراین نباید از آن توقع داشت ترقیات کشور را به تماشاچی نشان بدهد. اگر بخواهید در آن زمینه فیلمی ساخته شود، باید از آقای فاروقی یا هر کارگردان دیگر بخواهید چنان فیلمی بسازد که در آن صورت سناریو و موضوع فیلم و بازیکنان فیلم به کلی متفاوت خواهد بود. درباره اشاره تیمسار به قصد کارگردان از انتقاد و انتقام هم گفتم: اگر اداره هنرهای زیبا از کارگردان خواسته بود فیلمی از ترقیات کشور بسازد و آقای فاروقی طلوع جده را ساخته بود، این ایراد وارد بود، اما چون هدف ساختن یک فیلم مستند هنری از یک شهر تاریخی بود، در این زمینه به نظر من کارگردان کاملا موفق بوده است. ظاهراً پهلوی از پاسخ من راضی شد، چون نگاهی با رضایت به سوی من انداخت. بعد خودش شرح مفصلی درباره انواع فیلم ها بیان کرد و نام چندین فیلم تبلیغی را که کارگردان های اداره هنرهای زیبا درباره ترقیات کشور ساخته بودند بیان کرد. اما تصور نمی کنم امیران از این سخنان قانع شده باشند، چون با اخم آمده بودند، با اخم هم اداره را ترک کردند. نام خانوادگی احمد فاروقی بود، اما خودش را قاجار می نامید. دیگران او را امیر احمد فاروقی قاجار صدا می کردند. هرچه بود نوه اول احمد شاه بود. شنیدم در نوجوانی می گفت که می خواهد جانشین پدر بزرگش احمد شاه قاجار بشود، یعنی شاه ایران. کودکان از این رؤیاها زیاد دارند. امیر احمد بعد از سال 1338 در تمام مدتی که در ایران بود، همیشه و همه جا و در حضور همه از اوضاع انتقاد می کرد. خودش می گفت یک پرونده قطور در ساواک دارد که هر روز قطورتر می شود. مرتب او را می گرفتند، به ساواک می بردند، ولی کسی نمی داند چرا به محض آن که او را شناسایی می کردند و گزارش کار او را به مقامات بالا می دادند به دستور چه کسانی فرمان آزادیش صادر می شود. کارهای غیرعادی امیر احمد فاروقی زیاد است. در میان افراد خانواده گفته می شد او در اوایل آمدن به ایران هر وقت به سینما می رفت به محض آنکه سلام شاهنشاهی را می زدند و تصویر شاه روی پرده ظاهر می شد یک عکس احمد شاه را که همیشه همراه داشت از جیب بیرون می آورد جلوی صورتش می گرفت، یعنی که برای خاطر احمد شاه از جا برخورد بلند شده است. مجله فیلم در شماره آذر ماه 1377 به مناسبت درگذشت احمد فاروقی چند مقاله را به او اختصاص داد. در مقاله شاهزاده غریب، محمد طهامی نژاد با استناد به نوشته پژوهشگران سینمایی احمد فاروقی را در زمره به وجود آورندگان سینمای جدید ایران معرفی کرد. فیروز کلانتری درباره او نوشت: او حتی در شرایط خاص سالهای اولیه سینمای مستند ایران فیلمسازی خاص بود، جور دیگری می‌دید، قاعده فیلمسازی را بلد بود. و دکتر هوشنگ کاووسی تحت عنوان نخستین فیلمسازی که برای ایران جایزه ای از کن آورد، ضمن نوشتن زندگی‌نامه مختصر احمد و آشناییش با او در تئاتر تهران یا تئاتر نصر به وسیله دکتر فتح‌الله والا دایی احمد، بعضی از کارهای او را آورده که یک نمونه آن شرح ماجرای روزی است که حسابداری اداره فرهنگ و هنر به سبب انتقادهای فاروقی از پرداخت حقوق او خودداری کرد. احمد به هنگام خروج از اتاق چون کلید به در حسابداری را روی جا کلیدی دید، در را قفل کرد، کلید را در جیب گذاشت و از اداره بیرون رفت. مقامات اداره ناچار شدند کلید ساز بیاورند تا حبس شدگان را آزاد سازند. با وجود حمایتی که شخص پهلوت از احمد فاروقی می‌کرد و بسیاری از کارهای او را ندیده می‌گرفت، حتی با وجود مخالفت مقامات ارتشی و ساواک، فیلم طلوع جده‌ای را به فستیوال کن فرستاد. احمد کارش را با اداره هنرهای زیبا ادامه نداد. از سال 1345 به تلویزیون ملی ایران رفت. در آنجا مهندس رضا قطبی پسرداری شهبانو فرح با آنکه از افکار و عقاید او آگاهی داشت، چون به هنرش احترام می‌گذاشت، دستور داد وسایل کار او را فراهم سازد، به طوری که مجله فیلم در همان شماره به نقل از فرهنگ فیلم‌های مستند ایران از مسعود مهرابی می‌نویسد: گذشته از دو فیلم تهران امروز محصول 1341 مدت 30 دقیقه درباره تهران و جنبه های اجتماعی و فرهنگی و توریستی آن و فیلم طلوع جده محصول 1342 مدت 35 دقیقه که شرح آن گذشت، که هر دو را برای اداره هنرهای زیبا ساخت، تعداد زیادی فیلم مستند در داخل و خارج از کشور به سفارش تلویزیون ملی ایران کارگردانی کرد که اسامی بعضی از آنها به قرار زیر است: دنیای دیگر محصول تلویزیون ملی ایران سال 1345 با همکاری بیمارستان روانی رازی. فاروقی در این فیلم به طبقه‌بندی انواع جنون پرداخت، به طوری که همان زمان شنیدم او این فیلم را تحت تأثیر بیماری خواهرش کارگردانی کرده. جنگ شش روزه محصول تلویزیون ملی ایران 1345، فاروقی مشغول تهیه فیلمی درباره بیت المقدس بود که جنگ عرب و اسرائیل در گرفت. او هم به فیلم برداری صحنه‌های جنگ پرداخت. هنگام کارگردانی این فیلم ترکشی به کمر فاروقی اصابت کرد که ناچار شد مدتی در بیمارستان نظامی اردن بستری شد. چشمی که میشنود محصول تلویزیون ملی ایران سال 1347 درباره نقاشان و مجسمه‌سازان به ویژه بهمن محسن. به جز اینها احمد فاروقی تا سال 1350 فیلم‌های مستند زیر را برای تلویزیون ملی ایران کارگردانی کرد: بحران چکسلواکی درباره دخالت‌های شوروی در بهار پراگ در چکسلواکی، سقوط کاج لبنان درباره جنگ‌های داخلی لبنان، استاد سبا درباره زندگی و آثار و آهنگ‌های استاد ابوالحسن سبا، یک قطره در دریا درباره آداب و رسوم پارسیان یا زرتشتیان هند، هنر اسلامی درباره نمایشگاه اسلامی لندن و چند فیلم مستند دیگر. شروع جنبش‌های انقلابی ایران در اواخر سال 1356 و اوجگیری انقلاب در سال 1357 فرصت مناسبی برای احمد فاروقی بود که فعالیت خود را علیه رژیمی که هیچگاه آن را قبول نکرده بود علنی کند. او نخست فعالیت‌های خود را در خارج از کشور آغاز کرد. در این زمان احمد فاروقی در روزنامه معتبر لوموند چاپ فرانسه کار می‌کرد. فرصت خوبی بود که مقالاتی علیه رژیم و شاه بنویسد. دکتر هوشنگ کاووسی درباره او می‌نویسد: 21 شهریور 1357 بعد از کشتار 17 شهریور در میدان ژاله در پاریس بودم. به دعوت حزب سوسیالیست فرانسه و احزاب چپ تظاهراتی علیه شاه ترتیب داده شد. در این تظاهرات ایرانیان مخالف نیز شرکت داشتند. پیشاپیش تپ فرانسوا میتران رهبر حزب سوسیالیست که هنوز به ریاست جمهوری فرانسه ارتقا نیافته بود، جورج مارشه دبیر کل حزب کمونیست فرانسه و مخالفان فرانسوی دیگر در حرکت بودند. از ایرانیان شاهزاده مظفر فیروز و احمد فاروقی در جلو صف حرکت می‌کردند. احمد فاروقی در نیمه دوم سال 1357 با همکاری یک روزنامه‌نگار فرانسوی به نام ژان لو رویریه کتابی به نام ایران بر ضد شاه نوشت که مؤسسه انتشاراتی ژان کلود سیموئن آن را چاپ کرد. او در ماه‌های آخر رژیم شاه به ایران آمد. یک نسخه از این کتاب را به من هدیه کرد. حالا دیگر او مردی 40 ساله پخته و با تجربه بود. من هم دوباره به کار روزنامه‌نویسی مشغول شده بودم. اغلب در خانه مادرش ایران دخت در یوسف آباد او را می دیدم. با او به دفتر مجله یا او به دفتر مجله به دیدنم می آمد. او دیگر حرفهای کودکانه گذشته را درباره جانشینی احمد شاه قاجار تکرار نمی کرد. فهمیده بود که زمانه پهلویان را هم نمی پذیرد که رسد به قاجاریان. درباره مسائل روز و درباره کتابش که به مناسبت وقایع روز موضوع روز شده بود صحبت می کردید. فصل اول این کتاب که عقده کوروش نام دارد از ماجرای کودتای سپهبد زاهدی در 19 اوت 1953 28 مرداد 1332 و بازگشت شاه به ایران شروع می شود و به وضع جغرافیایی و تاریخ گذشته ایران پرداخته دوباره به زمان سلسله های قاجار و پهلوی برمی گردد و به دوران انقلاب می رسد. در آغاز احمد قصد داشت در ایران اقامت کند، اما بعد از مدتی به فرانسه برگشت و به روزنامه نویسی پرداخت. از چند سال قبل دچار بیماری MS شد و سرانجام در هفته آخر مهر ماه سال 1377 در پاریس درگذشت. یادش گرامی باد. پایان کار ایران دخت. ایران دخت پس از آخرین سفر تا مدتی با باقی مانده ثروت پدری و فروش تتمه جواهراتی که از یک خانواده سلطنتی 150 ساله برایش باقی مانده بود زندگی میکرد. اما چون هیچگاه پولش را به کار نمیانداخت، همیشه از اصل میخورد، کم کم داراییش رو به اتمام گذاشت و از نظر معیشت دچار سختی شد. در سالهای اول دهه 1350 در اثر اقدامات خیشاوندانش به ویژه خانم مهین افشار قاسملو، شاه دستور داد ماهانه 5000 تومان مقرری برای او تعیین شود. گذشته از آن خانه کوچکی هم در یوسف آباد در اختیار او گذاشتند که سالها بدون پرداخت کرایه در آن زندگی میکرد. من چندین بار به اتفاق همسرم در این خانه به دیدار ایران دخت